شنوندگان محترم رادیو پیام، در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های کیوس که هر دوشنبه تقدیم حضورتون میشه. خسته نباشید، توجه شما رو به شنیدن برنامه امروز جلب میکنم. پونه جان سلام.
سلام حمید جان و سلام به شنونده های رادیو پیام. امیدوارم که حال همه خوب باشه. حال شما خوبه؟
حال ما خوبه. نمیدونم چرا باد میاد، سرده، چرا اینجوری شد هوا پس.
نمیدونم چرا، خب پاییزه. قاعدش اینه که باید اینجوری بشه، یواشه.
خب آره، ولی خب یه خورده زوده هنوز، شاید هنوز آمادگی زمستون رو نداریم.
شما بد عادت شدی، یادت رفته کجا داری زندگی میکنی.
آره، این یکی دو ساله اخیر یه خورده بد عادت شدیم نسبت به هوا و هوای سوئد، ولی به هر حال آدم تا میاد سر به جنبونه دیگه خبری از اون آفتابا و از اون گرماها نیست و یواش یواش میریم به سوی سرما. خب بریم برنامه رو شروع بکنیم. اول با ترانه ببینیم که این هفته پونه چه ترانه ای رو انتخاب کرده که تقدیم حضور شما بکنیم.
اگه بخوام اول ترانه رو بگم، خب ترانه خیلی میشه گفت قدیمیه و همه شنیدیم، بارها و بارها شنیدیم. خیلی هم شاید مناسبت به اتفاقی که افتاده نداشته باشه، ولی از اول وقتی این اتفاق سحر خدایاری، دختری که خودسوزی کرد به خاطر حکمی که براش صادر شده بود به خاطر ورودش به استادیوم آزادی، بعد از اینکه فوت کرد سحر خدایاری، این اتفاق و هشتگ دختر آبی که همه جا دیگه قابل پیگیری هست، منو همش یاد همین ترانه قدغن شهریار قنبری مینداخت و میندازه. و توی این ترانه خب از خیلی از ممنوعیت ها و خیلی از قدغن های عجیب غریبی که توی ایران تجربه میشه به صورت تیتروار ازشون نام برده میشه و همیشه آدم وقتی این ترانه رو گوش میکنه به این فکر میره که چقدر چیزای ساده ایه که واقعا قدغنه. مثلا وقتی میگه آبی دریا قدغن، وقتی میگه عطر خوش زن، نمیدونم عشق قدغن، همه چی قدغن. خب اینا خیلی بدیهیاتن، هر جای دنیا اینا حقوق ساده و اولیه ی آدم ها و شهرونده ها هستن، ولی خب تو ایران همشون قدغنه. یکی از حقوق اولیه هر شهروندی اینه که وقتی که طرفدار یک تیم ورزشی باشه، حالا هر ورزشی، حق این رو داشته باشه که برای تشویق مسابقه تیم مورد علاقش بره و تیم رو تشویق بکنه و اصلا چیز پیچیده و عجب غریبی نیست. و شاید تنها کشوری که در تمام دنیا اجازه به خانوم ها داده نمیشه که به استادیوم های ورزشی برن و بخوان کنار مردها، حالا تیم هایی که مردها دارن بازی میکنن، بازی هایی که ورزش های مردها هست رو برن و تشویق بکنن، شاید ایران باشه تنها کشوری که این ممنوعیت هم
قطعا فقط ایرانه.
بله،
کشور دیگه
این ممنوعیت عجیب غریب هم روی تمام قدغن های عجیب غریب دیگه
وجود
داره.
اون جیبوتی بود که تحریممون کرده بود، اونم زناش میتونن برن ورزشگاه.
بله، خب متاسفانه ما این حق رو نداشتیم و نداریم هنوز هم تو ایران. و خب خیلی اتفاقا میفته و دخترهایی که دوست دارن برن به ورزشگاه و تشویق بکنن، خب مجبور میشن خیلی کارها بکنن برای اینکه وارد ورزشگاه بتونن بشن. یکیش هم تغییر چهره دادنه که خب حالا این اتفاق برای سحر خدایاری هم افتاد که برای تیم استقلال این کار رو کرده بود، چون خیلی علاقمند بود، از فنهای پروپا قرص این تیم بوده و نهایتا هم دستگیر میشه و نهایتا حکم زندان و شلاق بهش داده میشه و بعد به نشانه اعتراض جلوی دادگاه انقلاب خودسوزی میکنه. خب اینو که دیگه همه میدونیم، این اتفاقی بوده که شاید ظرف یک هفته گذشته همه جا خوندیم و خب لقب دختر آبی رو بهش دادن، ولی همه اینو میدونیم که این یک خودکشی ساده نبوده. اصولا خودسوزی یک خودکشی محسوب نمیشه، خودکشی معمولا حاصل یک جنون آنیه و خیلی کمتر شاید پیش بیاد که خودکشی بکنن با برنامه ریزی دقیق قبلی و یک اتفاق و یک لحظه خاص زندگی باعث میشه که خودکشی میکنن و معمولا حالا به روش های مختلفی. ولی خودسوزی توی ایران اتفاقیه که بیشتر هم بین زنها و دخترها و به خصوص یک مناطق خاصی مثلا ایلام، مثلا آمار خودسوزی زنها و دخترها خیلی بالاه و دلیل خودسوزی معمولا اعتراضه. یعنی این شیوه خودکشی شیوه اعتراضی هست و وقتی به یک چیزی اعتراض دارن به این شیوه خودشون رو میخوان از بین ببرن. و کسی که خب از قبل میره بنزین تهیه میکنه، زمان میبره، خودش رو میرسونه سر یک زمان مشخص به یک جای مشخص و این کار رو میکنه، قطعا یک هدف دیگه‌ای بیشتر از بین بردن خودش داشته،
یه پیامی پشت این ماجرا خوابیده دیگه. گرچه که صدا و سیمای حکومتی که همه ما میدونیم که شاید بزرگترین خبرگزاری دروغ دنیاست، اومد که این خبر رو عادی سازی بکنه. به قول نقی، چرا منو عادی سازی میکنی؟ اومد این خبر رو عادی سازی بکنه و اومد با پدر این دختر مصاحبه کرد. پدر این دختر گفتش که حالا این دختر دچار اختلالات روانی بوده، اومد گفتش که از مردم تقاضا میکنم خیلی شلوغش نکنن، ما جنازه این دختر رو به راحتی تحویل گرفتیم، خودمون خاکش کردیم و و خیلی خیلی حرفای دیگه ای که در واقع با واقعیات جور نبود. و اومده بود گفته بود که حتی این حکمی که در واقع صادر شده بود به صورت شفاهی بهش گفتن، که خب از نظر من حمید شجاع که تفاوتی نمیکنه چه شفاهی بگن چه کتبی بدن، اصل قضیه پاک نمیشه. اینی که ورودش به اون ورزشگاه برای دستگیر شدنش پاش به اون دادگاه باز شده بوده، این خودش یه حق طبیعیه که ازش گرفته شده و در واقع این پیامی هم که داشت فکر میکنم برای هم مردم داخل ایران، مردان و زنان، و هم برای ایرانیان خارج از کشور، مردان و زنان بود که در واقع دنبال این حق بکوشن، تلاش کنن.
ببین واقعیتش این مصاحبه که با پدرش انجام شد بار اولی نبوده و نیست که خانواده دستگیر شده ها و کسانی که تو زندان هستن یا کسانی که اعدام شدن خانوادهشون رو جلوی دوربین میارن و کاملا مشخصه که یک سناریویی از پیش نوشته شده رو میذارن جلوشون و تحت چه فشار روانی این خانواده رو قرار میدن که وادارشون میکنن اون حرفایی که میخوان رو بزنن. خب یک پدری که داغدار به تازگی فرزندش رو از دست داده، ببین چه فشاری روش گذاشتن که بیاد و این حرفا رو بزنه. هرچند که من حقیقتا بعد از اینکه این پدر این حرفا رو زد بیشتر دلم برای سحر خدایاری و امثال سحر خدایاری سوخت که چقدر بی پشت و پناهن، حتی مردهای خانوادهشون، حتی پدر و برادرشون هم تحت یک سری فشارها قرار میگیرن و مجبور میشن پشتشون رو خالی کنن. اینی که گفته بودن که بیماری روانی داره، که اولا من نمیدونم، در هیچ جای دنیا مشکل روانی فحش نیست، ناسزا نیست و دلیلی بر تحقیر شدن یک آدم نیست و دلیلی هم بر این نیست که اگر یک کسی بیمار روانیه پس حق زندگی ازش گرفته بشه یا اینکه حق داشته باشن که هر حکمی رو در براش صادر بکنن. حالا اون میتونه دو قطبی باشه،
یا اینکه نره ورزشگاه دیگه،
یا اینکه نره ورزشگاه، اون میتونه حالا مثلا افسردگی داشته باشه، دو قطبی باشه، یا هر کدوم از این چیزها، ولی در کنارش یک حق طبیعی ازش گرفته شده و معلوم نیست در زمان اون بازداشت موقت چه به روزش اومده که از این حکم انقدر ترسیده و این کار رو کرده. به هر حال این داستان داستان آشناییه، حالا با ورژن های مختلف و شخصیت های مختلف طی سالهای گذشته اتفاق افتاده و ما شنیدیم و دیدیم و ولی اون چیزی که قلب همه رو شاید به درد آورد این بود که به ورزشگاه رفتن واقعا چیزی نیست که یک جوون بخواد، یک نوجوون، یک دختری که سرشار از شور و امید و آرزوه بخواد به خاطرش اینجور محکوم بشه و بعد نهایتا به جایی برسه که خودش را به این شکل از بین ببره. به هر حال ترانه قدغن شهریار قنبری رو به یاد سحر خدایاری با هم دیگه گوش کنیم لطفاً بعد از برنامه.
حتماً.
و اینکه تا از این بحث دور نشدیم، جعفر پناهی یک فیلمی ساخته بود 13 سال پیش به اسم فیلم آفساید، اگر یعنی فکر می‌کنم همه یادشون باشه فیلم آفساید جعفر پناهی، که دقیقاً داستان حول محور همین قضیه میچرخید که
دخترانی که با لباس مبدل
به ورزشگاه آزادی میرن و حالا دستگیر میشن و حالا چه اتفاقهایی میافته و اینها. خود جعفر پناهی بعد از اتفاقی که برای سحر خدایاری افتاد توی صفحه اینستاگرامش یک پستی گذاشت و نوشت وقتی فیلم آفساید رو ساختم دوستی به من گفت نمی ترسی. پرسیدم از چی بترسم؟ گفت فردا که اجازه بدن زنها برن استادیوم این فیلم تاریخ مصرف دار خواهد بود و اون موقع دیگه کسی این فیلم رو قبول نداره. 13 سال از ساخت فیلم آفساید من گذشت. دختران ایرانی هنوز در جمهوری اسلامی تنها شهروندانی در جهان هستند که در آفساید زندگی می کنند. می دانستم که حتی اگر روزی روزگاری این محدودیت ها برداشته شود تاریخ کشورم را به ثبت رساندم که تا ابد ننگش به نام کسانی که این محدودیت ها را بر سرزمینم روا داشتند باقی خواهد ماند. اما باید اعتراف کنم که هرگز تصور این چنین سرنوشتی را برای یک دختر ایرانی سحر خدایاری معروف به دختر آبی نمی کردم. به خصوص در چنین روز معناداری که حالا این اشاره کرده به اینکه این اتفاق روز عاشورا افتاده، مرگش نه خودسوزیش. و حقیقتا همینطوره، 13 سال از فیلم آفساید جعفر پناهی گذشت و به قول خودش این فیلم تاریخ مصرف نداره ظاهرا.
آره همچنان معتبره،
همچنان معتبره و همچنان هم ثبت تاریخ نیست، روزمره زندگی مردمه متاسفانه.
باشه حتما این ترانه رو، ترانه قدغن رو به یاد دختر آبی سحر خدایاری تقدیم میکنیم به شنوندگان از طرف پونه. برگردیم به برنامه کیوسک این هفته و ببینیم که اخبار سینمایی و جشنواره و اینها چه خبر هست، در دنیا چه خبر.
حالا راجب این که در دنیا چه خبر هست هم صحبت میکنیم، ولی قبل از اون حتما که توی برنامه ها خودت صحبت کردی میخواستم یه مقدار راجب این فیلم آشفتگی فریدون جیرانی، البته هفته گذشته یه کوچولو صحبت کردیم ولی قراره که در شهر ما هم اکران بشه، درسته؟
برای اولین بار قبل از اکران در ایران، یعنی این اتفاقیه که قبل از برای اولین بار تقریبا میفته. شاید یک بار در آلمان فیلم، در واقع دو قسمت اول سریال شهرزاد قبل از اینکه به شبکه نمایش خانگی بره چند سال پیش در شهر کلن آلمان به نمایش در اومد با حضور علی نصیریان، با حضور بسیاری از هنرپیشه‌ها، مهدی سلطانی و سایر بازیگران این سریال نامی. ولی این فیلم تا به حال نشده بود که فیلمی اول توی اروپا اکران بشه بعدن بره ایران. حالا اگه جشنواره رو، البته جشنواره فجر رو در واقع ازش بگذریم و نبینیم، حذف بکنیم، آره. به هر حال این اتفاق خواهد افتاد در تاریخ 19 اکتبر. فیلم آشفتگی اکران خواهد شد در دو سانس، ساعت 4 بعد از ظهر و ساعت 6:30 بعد از ظهر. و خب مهمان ویژه‌ای هم روی فرش قرمز ما راه خواهد رفت، خانم مهناز افشار همراهی خواهند کرد و اگر که آقای جیرانی هم بتونن ویزاشون رو بگیرن، خود آقای فریدون جیرانی هم در این تور اروپایی همراه مردم خواهند بود در اروپا که بتونن پاسخ سوالات مردم، نقد و بررسی، اگر که کسی در مورد فیلم سوالی داشته باشه براش پیش بیاد، آقای جیرانی پاسخگو خواهند بود.
این اتفاق واقعا اتفاق همونطور که خودت گفتی، خب اولین باره که داره این اتفاق میفته و خیلی جالبه به نظر من. تقریبا همه خبرگزاری های سینمایی هم دربارش نوشتن و تیتری که زدن اینه که اکران آشفتگی قبل از ایران در اروپا. همطور که خودت گفتی فیلم آشفتگی نویسنده، کارگردان و تهیه کنندش فریدون جیرانیه. آخرین ساخته فریدون جیرانی از 11 اکتبر تور اروپاییش شروع میشه در چند تا کشور اروپایی از جمله آلمان، سوئد، سوئیس، هلند و همطور انگلیس. قراره که اکران بشه توی شهرهایی که اکران میشه: هامبورگ، برلین، هانوفر، استکهلم، گوتنبرگ، اسلو، آمستردام، دوسلدورف، فرانکفورت، لندن، وین و مونیخ. و اینکه آقای کارگردان هم امیدواریم که خودش هم باشه. در خبرگزاری ها اومده که آقای کارگردان هست، ولی خب حالا تو از نزدیک بیشتر چون در ارتباطی میدونی که
ویزا
درخواست ویزا و باید منتظر باشن. بهرام رادان بازی میکنه در این فیلم مهناز افشار بازی میکنه، نسیم ادبی بازی میکنه، نازنین صلح‌جو و مهران احمدی و بازیگرهای دیگه. حالا من اونایی که یه ذره اسمشون شناخته شده تر هست رو گفتم. نسیم ادبی رو شاید دوستان چهرش رو اگه ببینن یادشون بیاد، چون بیشتر کار تئاتر میکنه و واقعا یکی از پدیده های بازیگری تئاتر چند سال اخیر هست. هر سریال یا فیلمی هم که بازی کرده واقعا میشه گفت که خوش درخشیده. بهرام رادان و مهناز افشار هم که به اندازه کافی فکر میکنم شناخته شده باشن. اگر بخوایم یه کوچولو راجع به داستان این فیلم توضیح بدیم، چون خودمونم هنوز فیلم رو ندیدیم، برمیگردیم به اشاره خود فریدون جیرانی که درباره فضای فیلم جدیدش اینطوری گفته که آشفتگی رئالیستی یا اجتماعی نیست، یک فیلم درباره عشق و جنایت. قبلا من هفته پیش فکر کنم راجبش صحبت کردم. فریدون جیرانی داره به یک سمتی میره که میشه سبکش رو گفت سبک سورئال، یه خورده ناشناخته است، ولی فریدون جیرانی خیلی خوب داره توش پیش میره و خیلی برای من جالبه با اینکه یک کارگردان قدیمیه و خب سن و سالی داره، ولی خیلی شجاعه و خیلی جسوره و در این ژانر روز کردن خیلی با جسارت پیش داره میره و خیلی مسلط داره این کارو میکنه. معمولا اینطور کارا، اینطور ریسک ها رو جوونترها میکنه، حالا چه کارگردان های جوون، چه بازیگر های جوون، نویسنده های جوون، جوانترها این ریسک ها رو انجام میدن، ولی سن بالا اصولا آدم ها تو سن بالا
دیگه ژانرش رو پیدا کرده، ریسکش میاد پایین.
آدم های حالا غیر هنرمند هم همینطورن، نقطه امن خودشون، فضای امن خودشون رو نمیخوان دیگه تغییر بدن. ولی فریدون جیرانی خیلی برای من جالبه. اگه بخوام یه راجب کارهای فریدون جیرانی مثلا صحبت کنیم، خب فریدون جیرانی خیلی کار داره و اکثر کارهاش هم کارهای خوبی هستش. از قدیمی ترها مثلا اگر بخوایم فیلم هایی که حداقل من یادمه، گلهای داوودی جز اولین فیلم هایی بود که من تو سینما دیدم. خیلی کوچیک بودم و میدونم که توی دوره خودش فیلم بسیار بسیار خوبی بود. پاییزان فیلم خیلی خوبی بود، البته پاییزان کارگردانش رسول صدرعاملی بود ولی نویسنده فریدون جیرانی بود. بعد جلوتر بیایم فیلم نرگس که با رخشان بنی اعتماد کار کرد فریدون جیرانی، اون هم خیلی خیلی فیلم خوبی بود. بعد باز بیایم جلوتر غریبانه، فیلم کاملا شسته رفته و ترتمیزی بود در زمان خودش. آب و آتش همینطور، شام آخر، صورتی، سالاد فصل، بله. و جلوتر بیاییم با سریال هایی که کار کرد، دو تا سریال کار کرد که در زمان خودشون هر کدوم سریال های خیلی قوی بودن، مرگ تدریجی یک رویا و تعبیر وانونه یک رویا، سریال های خوبی بودن. و از فیلم های آخرش پارکوی رو داشت، من مادر هستم، خواب زده ها، بعد رسید به خفگی، بعد این وسط ها سریال نهنگ آبی رو داره کار میکنه، یعنی کار کرده، الان داره پخش میشه که یعنی به شبکه نمایش خانگی میاد، و حالا فیلم آشفتگی. برای من جالبه این روندش و این پروسه‌ای که داره طی میکنه در راستای سورئال سازی، برای من خیلی جالبه. و اینی که خودش هم اگر باشه که حالا شاید بشه یه جلسه پرسش و پاسخی باهاش داشت، خب اون هم دیگه نور
علا
نور میشه دیگه.
از همینطوره. اما حالا با توجه به فضای فیلم که و بازیگرانش، که خب بهرام رادان هست، بهرام رادان رو قبلا هم توی شهرمون مهمان داشتیم، اما مهناز افشار، من یادم میاد که دو سه هفته پیش تو در ارتباط با مهناز افشار چند دقیقه صحبت کردی در ارتباط با این طوفان توییتی که راه افتاده بود بعد از یک روی توییتی که مهناز افشار کرده بود در ارتباط با یک آخوندی.
درست.
و اون آخوند فوت شده بود و خلاصه مهناز افشار رو دادگاهی کردن و از پس اون و بعضی و چند اتفاق مشابه دیگه، مهناز افشار به شدت زیر ذره بین رژیم رفت و خواستش. و خب از طرفی همسر این آدم هم در زندان به سر میبره، در بازداشت به سر میبره، به خاطر همون موضوع دادگاهی چند ساله خودش که همون موضوع شیر و خشکا باشه. حالا دقیق داستان رو من کامل نمیدونم، ولی چیزی که میدونم اینه که مهناز، اولا که اگر که شوهر این آدم خطایی کرده باشه خب به پای خودش نوشته میشه، به مهناز افشار خیلی ارتباطی نداره، یک. دو این که خود مهناز افشار الان نمیتونه به وطن برگرده به راحتی، به خاطر اینکه خب دستگیر خواهد شد و فعلا مونده تا وکلاش احتمالاً کارش رو درست بکنن و بتونه ادامه بده. اما نکته جالب که اتفاق افتاد، گفتگوی فریدون جیرانی بود از طریق اینترنت در برنامه آپارات، اگر یا کافه آپارات اگر اشتباه نکنم، با مهناز افشار و در ارتباط با این موضوع مهناز افشار خیلی سربسته سخن گفت. این برنامه آپارات هم از طریق اینترنت در فضای ایران تولید میشه و همونجا هم پخش میشه، یعنی جزو اون تلویزیون های اینترنتی هست که در واقع روی آنتن نمیره ولی به صورت اینترنتی و رو فضای مجازی میره. حالا من دوست دارم که در واقع اگه توضیحات تکمیلی در این زمینه داری تو.
نه تو همه توضیحاتو دادی، به خوبی هم گفتی. من قبلا هم گفتم مهناز افشار یکی از آدم هایی که توی توییتر خیلی خیلی فعال، اصطلاحا میگن تیک آبی داره. اونهایی که توی اینستاگرام و توی توییتر فالوورهاشون، کسانی که دنبالشون میکنن، از یک تعدادی بالاتر میره و فعالیتشون هم همینطور تیک آبی میگیرن. خب مهناز افشار حالا این چیز عجیبی نیست که مثلا یه بازیگر تیک آبی داشته باشه، ولی چیزی که در مورد مهناز افشار به شدت مورد توجه اینه که در رابطه با هر اتفاقی که در جامعه ایران میفته واکنش نشون میده، یعنی هیچ در هیچ موردی سکوت نکرده تا به الان، حتی زمانی که ایران بوده و بارها و بارها به خاطر همین توییت هایی که کرده و توییت های اعتراضی، طنز های تند و تلخی که به کار برده، متلک هایی که گفته، بارها و بارها هم مورد بازخواست قرار گرفته. در حال حاضر که داخل ایران نیست، من حقیقتا نمیدونستم که الان شوهرش تو زندانه. الان از تو شنیدم اینو. اگر شوهرش تو زندانه، اینو من میدونم که کسانی که توی توییتر هستن، اگر مهناز افشار رو دنبال نمی کنید، من پیشنهاد میکنم دنبال کنید و یه مقدار برید قدیمی تر و توییت های قبلیش رو بخونید. در رابطه با داستان شوهرش همیشه گفته که من هیچ جایی از این حرکت دفاع نکردم و واقعا هم نکرده، یعنی حتی هیچ جا به عنوان همسر این آدم کنار این آدم نایستاده، همیشه خودش رو جدا کرده. ولی در رابطه با اینی که حالا چقدر این قضیه صحت داره یا نداره، یه مقدار خودش میگه من مشکوک بودم. و ببین، من فکر میکنم که مسائل خصوصی و شخصی این آدم رو هیچ کسی توی زندگیش نیست و ما نمیدونیم حالا چه اتفاقی توی زندگی این
تو رابطه دو نفرشون
افتاده و اینها. ولی چیزی که در فضای مجازی و در فضای اجتماعی مشخصه اینه که مهناز افشار کنار شوهرش در این رابطه نایستاده. و در آخرین توییتی که بعد از اینکه حکم شوهرش اومد، آخرین توییتی که در این رابطه شد از طرف مهناز افشار این بودش که اگر هم این اتفاق بوده که ظاهراً بوده، یعنی حتی کنار مردم ایستاده و گفته اگر هم بوده که ظاهراً بوده، خیلی خب پس حالا گرفتنش و داره تاوانش رو پس میده. حالا من نمیدونستم این تا الان هم ادامه داره، ولی مثلا که تو بهتر میدونی و مثلا که الان
آره ظاهراً همچنان توی بازداشته، ولی به هر حال میگم که فرض میکنیم همینجا من اگر خطایی انجام بدم، خیلی واضح و روشن میخوام بگم، اگر من خطایی انجام بدم خیلی طبیعیه که پونه در ارتباط با اون خطا کنار من نیسته و
آدم ها میتونن آره. خودشون رو مبرا بکنن، ولی این دلیل بر این نیست که اگر من همسر تو هستم یا اگر رابطه ای دو نفر با هم دارم، معنیش نه که همه خلافکاریاشون رو با هم دیگه انجام میدن یا همه کارهای مثبتشون رو حتی با هم انجام میدن. به هر حال در حال حاضر مهناز افشار ایران نیست با دخترش، من میدونم که آلمان زندگی میکنه. باز تو فضای مجازی آنچه که دیده میشه حاکی از سفر نیست حقیقتا، این برداشت شخصی منه، زندگیه که در آلمان پا گرفته و داره ادامه پیدا میکنه. و این برونور هم خیلی راجع به این قضیه صحبت شده که دیگه بر نمیگرده ظاهرن ایران، حالا یا نمیتونه یا نمیخواد یا جرأت نمیکنه یا هرچی، این شما کاری نداریم.
زیبایی ماجرا اینجاست که یواش یواش موضوع حجاب هم داره براش رقیق میشه در مورد مهناز افشار. از اولش هم این موضوع رو خیلی آدم نبوده که جدی بگیره این قضیه رو، بله. ولی الان در چند عکس اخیری که حالا توی اینستاگرامش و یا توی توییتر میشه ازش دید، اینه که یواش یواش شکل روسریه تبدیل به کلاه شده و آدم از همین روندم میتونه متوجه بشه که ممکنه به این زودی ها برگشتی توی کار مهناز افشار نباشه.
آره دقیقاً همطور. خب این از داستان مهناز افشار و اینکه حالا احتمالاً پس مهناز افشار به راحتی میتونه باشه برای اکران فیلم آشفتگی، ولی حالا درباره فریدون جیرانی بعد منتظر باشیم ببینیم که چی میشه دیگه.
به هر حال منتظر هستیم مثل همیشه. انجمن رسانه پیام با پشتیبانی سازمان استودیو فرمیاندت فیلم آشفتگی رو این بار نمایش خواهد داد و در دو سانس هم خواهد بود همونجور که عرض کردم. بلیت های خودتون رو میتونید از وبسایت persevent.com تهیه بکنید و یا اینکه مثل همیشه با شماره من، شماره 07-22-620 تماس بگیرید، من براتون بلیتاتون رو رزرو بکنم. با توجه به اینکه خب این برنامه ویژه‌ای هست، مثلا اکران‌های معمولی ما نیست که فرش قرمزی همراه نداشته باشه، خب یه خورده‌ای هزینه‌ها متفاوت شده و خب طبیعتاً پذیرایی از مهمان داریم، اون هم نه فقط یک نفر، آقای جیرانی هم هستن و خب ما در واقع تدابیر برای این قضیه هم اندیشیدیم که بتونیم درست و به خوبی پذیراییشون بکنیم، میزبانی بکنیم و در واقع نمایندگی شما مخاطبانشون رو باشیم به نوعی و چهره خوبی از خودمون به یادگار بذاریم و خاطرات خوبی برای این سفر این دوستان به شهر یوتوبری. و خب از حالا که تقریبا یک ماه، شاید 34-35 روز زمان داریم برای این نمایش این فیلم، منتظر شما هستیم که دوتا سالن رو پر بکنیم. یه 6-7 دقیقه بیشتر وقت نداریم.
باشه، منم حقیقتش این هفته خیلی اتفاقات سینمایی عجب غریب و خیلی قابل توجهی نیفتاده، نه در دنیا نه در ایران. ولی حالا یه خبری که واسه خودم جالب بود، فکر کنم شاید برای بقیه دوستان هم جالب باشه، اینه که اولین همکاری تولیدات سینمایی ایران و ترکیه داره شکل میگیره. این اولین تولید مشترک ایران و ترکیه است. فیلمی هست به نام مست عشق، کارگردانش حسن فتیه. حسن فتیه همون کارگردان سریال آتش، سریال شهرزاد هستش. خب کارگردان بسیار بسیار قدریه حسن فتیه. فیلم مست عشق برشی از زندگی مولانا جلال الدین محمد بلخی و شمس تبریزی رو روایت میکنه و فیلمنامه این فیلم رو فرهاد توحیدی و حسن فتحی مشترکاً نوشتن و نخستین بازیگر ایرانی این فیلم که تا الان مشخص شده شهاب حسینیه که قرار نقش شمس تبریزی رو بازی بکنه. سایر بازیگران و عوامل هم قرار ترکیبی باشن از بازیگران و عوامل ایرانی و ترکیه‌ای، ولی هنوز اسامیشون اعلام نشده. تمام سکانس ها در ترکیه فیلم برداری میشه و در شهر قونیه و در بازسازی میشه در حقیقت دوره زندگی مولانا و همین دیگه. پروانه ساخت این فیلم از ایرانه و خب حالا این خوش داستان داره، چون فقط ایرانه که برای ساخت فیلم پروانه ساخت نیازه، کشورهای دیگه برای اکران فیلم پروانه میگیرن ولی ما برای ساختش هم باید بگیریم. در هر حال ایران پروانه ساخت رو داره ولی ترکیه اجازه فیلم برداری رو داره و همطور که گفتم همکاری مشترک سینمای ایران و ترکیه است.
قبل از انقلاب من خاطرم هستش که چندین بار هنرپیشه های ترکی مثل امل ساین، مثل یا آقایی بود که خیلی هم خوشتیپ بود، الان اسمش خاطرم نیست، اگر شنوندگان یادشون میتونن تماس بگیرن، اومدن ایران و تو یکی دوتا فیلم ایرانی بازی کردن و البته بالعکس بعدن هم مثلا بیک ایمانوردی و یکی دوتا از بازیگرهای ما در ترکیه هم فیلم بازی کردن و نقشای اینجوری، ولی اینی که همکاری مشترک دوتا کشور باشه رو خیلی مطمئن نیستم که اتفاق افتاده باشه و در واقع محصول مشترکی به در واقع تولید کرده باشن.
نه ظاهرن که این بار اوله و برای خود من خیلی جالبه، چون هم داستان، یعنی فکر میکنم برای همه جالبه، داستان زندگی مولانا و شمس تبریزی برای همه ما ایرانی ها، حالا من نمیدونم ترکیه ها هم همین احساس رو دارن یا نه، ولی برای ما خیلی جالبه. همیشه خیلی خیلی کتاب دربارش نوشته شده، خیلی مقاله راجبش نوشته شده، تحقیقات علمی دربارش شده، تحقیقات ادبی شده، خلاصه خیلی مقوله گسترده یه مولانا در ادبیات ما، در هنر ما، در تاریخ ما. و اینکه این روزها هم، این که میگم این روزها نه ظرف یک ماه و دو ماه گذشته، این چند سال اخیر دوباره خیلی داغ شده این قضیه. چند کتاب نوشته شده، الیکشایاف یکی از نویسنده‌های ترک هست که درباره مولانا و زندگی مولانا چندین کتاب طی چند سال گذشته نوشته و همه این کتاب‌ها به سرعت به فارسی ترجمه شده. کتاب ها حتی به صورت صوتی هم موجوده در اینترنت اگر کسی حالا مشتاق باشه و بخواد گوش کنه. و به هر حال توی این گیرودار این فیلم فکر میکنم که اتفاق قشنگیه، به خصوص این که کارگردان حسن فتحیه دیگه.
بسیارم حالی، ممنون، متشکرم از تو پونه جان به خاطر برنامه امروز. امیدوارم که شنونده ها هم پسندیده باشن برنامه امروز رو. تا هفته آینده دوشنبه تو رو به خدای بزرگ میسپاریم و به امید گفتگو با تو در هفته آینده.
خیلی ممنونم از این فرصتی که در اختیارم بود و امیدوارم که روز خوب و هفته خیلی خوبی پیش رو داشته باشیم. خداحافظ.
تلفن های 031-54-0038 و 031-54-0039 در اختیار شما هست که اگر که نظری، انتقادی، پیشنهادی، چیزی داشتین حتما با رادیو پیام تماس بگیریم. بریم به اتفاق ترانه قدغن رو با صدای شهریار قنبری تقدیمی از طرف پونه بشنویم و به ادامه برنامه بپردازیم.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. چون نجوا قدغن، رقص سایه ها قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رویا قدغن، برای خواب تازه اجازه بی اجازه، برای خواب تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن، من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه برای عشق تازه، اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی برای شعر تازه، اجازه بی اجازه برای شعر تازه، اجازه بی اجازه. از تو نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن، من قدغن، برای روز تازه، اجازه بی اجازه برای روز تازه، اجازه بی اجازه.